ما بچه بودیم، پدرمون نقل میکرد که وقایع خیلی زیادی در مسجد گوهرشاد بوده.
ماجرای مسجد گوهرشاد مربوط به سال 1314 خورشیدی.
تاریخ مسجد گوهرشاد را تکیه‌گاه دین و سیاست می‌شناسد.
واقعه مسجد گوهرشاد در رابطه با بهلول هست
که ایشان برای کشف حجاب منبر رفته بود در زمان رضا شاه، که آقا چادر رو دارن از سر زن و چشما بر می‌دارن.
یه مرد 30-40 ساله‌ای بوده، لاغرندام،
بسیار آدم نازنینی بود، خدا رحمتش کنه.
یکی از اهالی روستاهای گناباد بوده و هفته‌ای دوبار سه بار مسئله میگفته.
چیزی کم میخورد و راه زیاد نرفت و هر زیاد نزد و انرژی زیاد، از اندازه خود زیاد انرژی داشت. خانه یکی همینجا 10 شب دعوت بود، ما یادمه ها، پنیری ماستی نه ای خوراکش بود.
و 120 سالم که عمر کرد به واسطه که فقط لبنیات استفاده میکرد.
وقتی رضا شاه سعی کرد به تقلید از آتاتورک ایران را به جلوه اجتماعی اروپا نزدیک کند، طبیعی بود که آرزو داشت زن مسلمان ایرانی هم مانند زنان غربی حجاب را ترک کند. علاوه بر این، همه مردم باید تغییر لباس می دادند، آن هم به اجبار سرنیزه و سلاح.
بعض زنها که قرار شد چادراشون بردارن پالتو پوشیدن، پالتوهای زخیم بلند،
و همونطور که برای زنها حجاب برداری شده بود، برای مردمم تغییر لباس اجباری بود.
رضا شاه آمد گفت باید این شالات رو بردارن،
کلاه پهلوی چیز شد، اما ماها رو برداشتن،
قبعات رو کت کنن.
پهلوی یک قانون گفت که لباس متعدل شکل بایستی داشته باشن مردم. توی خیابون داشتم برم رفتم، یک عرقچین سفید سر من بودش، یک پلیس که اون زمان بهش میگفتن آجان، اومد عرقچین من را برداشت و توی جوب آب انداخت که چرا این عرقچین را سرم کردم.
هر زنی را هر جا می دیدن چادر سرشه، چادرش را می گرفتن پاره پاره می کردن و ولیش رو کردن برفتن
که می خواستن حجاب را بردارن.
مادرم تعریف می کرد از خونمون که میدون شهدا بود، داشتیم می رفتیم میدون شهدای حالا، مجسمه اون زمان پشت آتش نشانی بوده، می رفتن برای حرم که برا زیارت، همراه پدر ما، عموی ما و دایی ما. بعد از چهارراه شهدا به سمت حرم که حرکت میکنن میرسن، اونجا وسطای راه تقریبا مقابل اون کارمونسرای ملک و اینا بود، کارمونسرای بود چوفروشی بود، کنار اون کارمونسرای چوفروشی یک منبع آبانباری بود که 40 تا پله داشت پایین و پایین. پدرم هم طلبه بوده و مادرم هم چادر سرش بوده، آجانا اینا رو دنبال میکنن، یا عمو و دایی ما رو که تعقیب میکنن آقایون آجانا، و مادر ما رو، مادر ما پناه میبره به همون آبنبار، میره و پایینا که دیده نشه. مادرم تا غروب اون روز تو همون آبنبار میمونه و وقتی که غروب میشه یک بزازی بود که منو آورد، بعدها که من به سن و سالی پیدا کرده بودم چیز میفهمیدم، 7-8 ساله شده بودم، آورد ما رو نشون داد، گفت صاحب این بزازی منو آورد تا خانه و من رو تحویل خانوادم که تحویل داد، بعد خودش رفت. هر وقت که یادش می آمد چشماش پر اشک می شد و از سختی که اون روز برای او گذاشته بود ناراحت بود.
رضا شاه پس از بازگشت از سفر 40 روزه‌اش در سال 1313 از ترکیه که به توصیه محمد علی فروغی نخست وزیرش انجام شده بود، تصمیم گرفت ایران را مانند ترکیه از آنچه مظاهر تمدن غرب خوانده می‌شد بهره‌مند کند. یکی از این مظاهر کلاه شاپو بود. کلاه شاپو که در کشورهای غربی به آن فدورا گفته می‌شد، نوعی کلاه لبه‌دار بود که معمولاً از جنس ماهوت ساخته می‌شد. رضا شاه دستور اجباری شدن این کلاه را در سراسر کشور صادر کرد. اما انجام این کار در استان خراسان برای او آسان نبود. در استان خراسان پس از رضا شاه دو قدرت حکومت می کردند. قدرت نخست استاندار فتح الله پاکروان بود که موافق اجبار در گذاردن کلاه‌شاپور بر سر مردم بود و دیگر قدرت خراسان که تا حدی مردمی بود محمد ولی اسدی نام داشت. اسدی که نایب تولیت آستان قدس بود رابطه گسترده‌ای با روحانیون آستان داشت. او بر این باور بود که مشهد شهری مذهبی است و روحانیون در آن نفوذ زیادی دارند. در این شهر باید استفاده از کلاه شاپو دل بخواهی باشد وگرنه مردم شورش می کنند و خونریزی به پا می شود. در نهایت ماموران حکومتی به زور کلاهای مردم را از سرشان بیرون کردند و کلاه شاپو بر سر آنها قرار دادند. این کار نارضایتی مردم و روحانیون را در پی داشت. روحانیون آیت الله سید حسین طباطبایی قمی را به نمایندگی از خود برای مذاکره با رضا شاه به تهران فرستادند. اما رضا شاه دستور داد محل اقامت این روحانی در تهران محاصره و او بازداشت و ممنوع الملاقات شود. انتشار خبر بازداشت سید حسین طباطبایی قمی در مشهد واکنش تند روحانیت مشهد را در پی داشت. شیخ بهلول واعظ روحانی معروف در مسجد گوهرشاد مشهد به منبر رفته و مردم را به مقاومت علیه این تصمیم شاه فراخواند. بهلول پای منبر رفت و در نطقه‌های تند با مهارتی که در فن خطابه داشت مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. مردم نیز بست نشسته و به اعتراض علیه دستگیری آیت الله قمی و اجباری شدن کلاه شاپو ادامه دادند.
در یکی از سخنرانی ها بهلول میاد این موضوع رو مطرح میکنه که اینها درست نیست در شهر مشهد که یک شهر مذهبی است اجرا بشه.
رضا شاه پهلوی امر به معروف و نهی از منکر را در ایران ممنوع کرد.
تو مسجد گوهرشاه شنفته بودن که میخواد کشف حجاب بشه. کشف حجاب میخواد بشه. این رفت منبر رو ما نمیذاریم کشف حجاب بشه و مردم دیر از دست رفت به داد ما برسن و هرچی رفتن این از منبر پایین کنن نیامد و روزا کم کم ارتش و ملت همه قرقاتی شدن.
ما آمده میده تو سر دیدم یک شیخ گرفتن از اونجا مکشن میارن از این دم در یک شیخ دارم مکشن میارن. بعد گفتم این کیه؟ گفتن شیخ بهلوله. بعد آوردن اینجا روبرو پنجره فولاد رسید. گفت یادیم اون سرده تو شاهدی که با خودت قسم اگر ما مقد یک سرسیزن حرف بز دادم حالا مقد اعدام کنم، مقد کیروارون کنم، مقد هر کار ببرن زندان ببرن بردن تو پیشخانه آستانه اونجا بردن نگاش شد. بعد مردم رختن تیر سر شدن نتونستن. یک دست تخیون بالخیون و نوگون آمدن شیشر شکستن بلور در آوردن بردن مسجد گوهرشاه.
و اسدی متولی وقت هم ازشون حمایت میکرد.
آقای اسدی هم چشم راست شاه بود. ایشان هم گفت ما هم با شما همکارو هر پله دارم.
در ضمن اسدی نایب تولیه یک نامه میفرسته برای رضا شاه
و گفته بود به شاه که بابا اینجا شهر مذهبیه، یک دفعه نمیشه همچی کاری کرد،
بهتر این فرامین فعلا در مشهد اجرا نشد. این حرف رو پدر بزرگ من برای من تعریف میکرد. میگفت شایعه شده بود در مشهد که اسدی محرک بهلول بوده
که اسدی هم اعدامش کردن اون زمان به واسطه که اسدی مخالف این بود.
در عوض پاکروان استاندار نامه می‌نویسه بر رضا شاه که مردم آمادگی دارن و ما هم آماده برای اجرای فرامین. اما مردم مشهد این آمادگی رو نداشتن.
اینا جمع شدن تو صحنا. صحنا کنه، صحنا نو، تو مسجد. مردم عادی جمع شدن. پاسبانای مینا رو بزدن. سه روز این موضوع پیشکش بکه، بعد از سه روز ارتش آمد میون.
رضا شاه براشفته از این اقدام روحانیون به ماموران نظامی خود دستور داد اگر تا فردا صبح مردم بسنشسته را پراکنده نکنند، آنها را به بالاترین مجازات نظامی گرفتار خواهد کرد. اما کاری از پلیس مشهد بر نیامد و پلیس استانداری به دستور پاکروان به جان مردم افتاد و با تیراندازی مستقیم به بسنشینان آنها را متفرق کرد. تعداد بسیار زیادی از مردم بیگناه کشته و مصدوم شدند.
ارتش که آمد مردم دیگه تو سن جمع نمو شدن، مردن تو مسجد گوهرشاه.
یک مرتبه ما دیدیم کم کم تو مسجد جامع گوهرشاه جمع شدن و این قضیه در شب شنبه بود. روز شنبه مردم از همین خیابان تبرزی، از خیابان پایین خیابان، از بالا خیابان، از خیابان تهران فعلی که اون موقع هنوز این خیابان به این صورت هم نبود، مردم دسته دسته از کوچه و بازار و خیابان همه آمدن در مسجد گوهرشاه جمع شدن و در زمین مردم رفتن دنبال ائمه جماعت مشهد و علمایی که بودن، اونها را به یک کیفیت خاصی از خانه ها بیرون آوردن و در مسجد همه اجتماع کردن تا عصر روز شنبه.
اون روز دهم ربیع الثانی بوده،
مصادف بود با توپ بندی زمان روزها،
دقیقا در حدود خدمتتون عرض کنم 25 سال 24 سال قبل مسئله توپ بندی حرم توسط روسا انجام می‌شده که اون هم در دهم ربیع الثانی بوده.
ما دعوت کردن مسجد گوهرشاد، بعدی که رفتم دیدم تمام آقایون علما، آقای سبزواری غیر، آقای نابندی، تمام اینا نشستن. گفتم چه خبره این جمعیت، بری چی جمع شدن؟ گفتن بری حجاب برداری آمدن و الان داره صحبت میکنه.
آقایون فرمودن که در مشهد ما نمیتونیم بی حجابی رو تشکیل بدیم، به یه حکم که رضا شاه داده بی خود داده.
مردم کلن توی مسجد گوهرشاد گویا جمع شده بودن، به قول امروزی ها اعتصاب کرده بودند.
تجمع میکنن در خیابان ها، عده‌ای جمع میشن. رئیس شهربانی که سرهنگ نوایی بوده میبینه به تنهایی نمیتونه کاری انجام بده.
من در اون موقع 10 سالم بیشتر نبود، سر همون کار میکردیم. کارگری داشتیم به نام عباس ناینی. ایشون گفت که ما شمشب بخیر بره مسجد دعوتی. ما هم بچه بودیم 10 سال اومد بود، گفتیم ما هم میهم باد. گفت نه، خلاصه رفتیم آمدیم تو مسجد، مسجد گوهرشاه. اون موقع فلکر کشیده بودن، یک در از تو خیابون تهران داشت که من رفت تو مسجد، دو تا درم از تو بازار داشت. رفتیم ما با یه آقا تو مسجد شب، وقت رفتیم سمتی که درهای بازار بود زنها آمده بودن، سمتی که خیابون تهران بود مردا آمده بودن.
پاکروان جلسه میذاره با رئیس شهربانی همین نوایی و سرهنگ مطبوعی فرمانده لشکر که چه بکنیم.
سرهنگ قادری هم معاونش بود.
میگن سرهنگ قادری رو مسئول نظم و کنترل انتخاب بکنیم بره. سوار اسب میشه، میاد ایستگاه سراب و اونجا ابتدا ملایم و بعد با پرخاش و چند تا تیر هوایی هم میزنه، مردم متفرق میشن. ولی مسئولین متوجه میشن که نه، کار از این بیشتر شده.
ما با این آقای عباس آقا، ما رو برد تو مسجد گوهرشاه تو ایوان صواب زمان بغل پایه اونجا نشستیم. شیخ بلو رو برفتم رو منبر، یک کفن بلندی هم برش که داد به جای پیرهن، یک عبایی هم داشت، پله سیوم هم وسده بود، حرف بزد به مردم و گفت مردم نترسید، اینها همه پوشالی هن.
شبش هم آقا خبر دادن که قادری توب و توبخانه پایین کرده تو پلکه شبیه همه رو ببنده به رگبار.
استاندار و فرمانده لشکر دستور میدن تعدادی سرباز برن در ضلع غربی مسجد گوهرشاد مستقر بشن. همونجا خبر میرسه که تعدادی از رعایای موقوفات آستان قدس رضوی از قلعه خیابان و طرق روانه شدن با بیل و کلنگ و
چوب و داس و
چارشاخ اومدن
که مسجد دیگه جا نیست.
مردم هم داد میکشیدن.
حضرت صاحب زمان برست به فریادمون رفت ناموس به دست. این نظرشون بود.
سربازها جلوی اونها رو میگیرن. متحسنین در مسجد و گوهرشاد که اطلاع پیدا میکنن برای استقبال از اونها میرن به اون محل.
از این بر هیئتی های هم همت کرده بودن عمده بودن.
برخوردی پیش میاد، سربازا شلیک میکنن، 7 نفر در اونجا کشته میشن و استاندار و فرمانده لشکر دستور میدن که باید اونجا تخلیه بشه.
دستور دادن که مردم رو متفرق کنن تو مسجد جامعه گوهرشاد.
هی بلندگوی هم صدا میزد که مردم متفرق بشین، برای که جانتون در خطره.
ولی مردم اعتنایی نمیکنن.
مردم رو که آمدن بهشون اختار میکردن نرفتن. واسه خودشون نون و پنیر تهیه دیدن.
چند تا هیئتی ها اونجا بودن گفتن ما تا آخرین نفس با خون ما هستیم. هر کسی یک در رفتن گرفتن پشت یک در. مسئولیت قبول کردن که هر کس وارد به قفشه یا در بشکنه بیه تو با چوب بزنن از بین ببرنش. دیگه من رفتم خانه. وقت رفتم خدا بیاموز معلوم پدرم گفت که حسین آمده؟ گفتم بله. رمزون آمده؟ گفتم بله. گفتن مهتی آمده؟ گفتم بله. از خانه نرم بریم که این شب شب خطرناک.
ما هم خب بچه بودیم بغل پایه واسده بودیم. یه عباس هم قاطی اینا بود. ما خواب ما برده بود اونجا.
شب آمدیم رو قاب و حوش تابستون خوابیدن دیدم صدای تیر تفنگ بلند شد.
درهای مسجد رو کلن بستن.
بالای پشت ما بایم همه مسلسل و سرباز.
خدا چی شد؟
سرباز ها که فهمیدن که ما تسلیم نمیشیم تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
یک دفعه دیدم که صدای الله اکبر بلند شد.
تیراندازی شد. بلورم که صحبت میکرد بالا شلوغ پلوغ شد.
سرباز ها یک مسلسل برده بودن روی ایوون طلا که مرا تو حرم امام رضا الان هم هست اونجا گذاشته بودن.
از بالای گلدسته ها تیراندازی ها.
عمر زدم و مسلسل بکن روی بستن رفت.
صدا و چیز بلند رفت و مردم هم گفتن علی علی یا علی. خیلی صدا زیاد.
مردم الله و اکبر با چارشاق با بیل هرچه دستشا بود حمله میکرده.
خیلی دوران عجیب غریبی بود.
اونای هم با مسلسل بزدن همه جور کشته افته اولو زمین.
یک رگبار دیگه صداها کم شد و یک رگبار دیگه کدن بیدم بی صدا شد.
به سوی مردم شلیک های خیلی زیادی رو کردن. عده خیلی زیادی از این مردم کشته شدن و بقیه هم فرار کردن.
تشنه شده بودم. آمدم لب حوض آب بخورم. این لشا افتاده بود تو حوض. همه آب خون بود.
و بعد هر کسی به یک راهی فرار کرده میرفت در میرفت.
اون موقع مسجد در نداشت. عرسی بود. عرسی های قدیم بکشیدم بالا میامدم پایین. رفتم دیدم که این پنجره بالای یکی همینجور افتاده. ما دست ما گرفتم به این گردن این که برم به بالا از این مسجد برم تو مسجد. یه همینجور که گرفتم این مسلسل زده بود بودیده بودیره. نش این یک تیکش این را افتاد یک تیکش او بر خلاصه از این بر به اون بر بوده و از اون بر بوده و این بدنمون قب چه خون شده بود. یک پیرهن کرباسی تنم بود. یک شلوار هم از این شلواره آجکویری. این پر خون دست من میکشیدن ما بردن از او بر میکشیدم اوی که دست من میگرد بچه بودم دیگه. یک حاجی حاج قرو بود پاسبان بودی تو محله ما معروف بود، خیلی آدم قسی القلب چیزی بود. دیدم این یک قنه دستشه مزنه، هر که ساعت داره مزنه دستشه ساعتش درمیه، هر که این جیب بغلاشه این قمر میکنه تو این جیب بغلاش ساعت زنجیری بود. اینا رو منداخت تو چنتش، چشمش به ما افتاد حمله کرد به ما. ما دویدیم همون رای که مرد جای همون گوهر سود یک سالون بود که حالا میاد تو موزه، از همون را رفتم جلو دیدم لای در وایه، خودم از اینجا آوردم بیرون که بیام بیرون. یک دفعه دیدم یکی صدا میزن نزن بچه نزن. خلاصه ای دست ما را گرفت آورد ای بر خیابون که خانه تا کجایه، گفتم توی کوچه. از اونجا ما را ول کرد، همه جور قبچ خون، صورت ما پر خون خشکه. توی کوچه ما دویدم که برسن اون خود ما را به خانه. خب از دم خیابون تهران تا خانه خیلی را بود. ما آمدیم خانه، وقت آمدیم خانه بابا ما را با قبچ خون دید. گریه لولو گفتم ما هیچ کارم نفیده، لباس ما را عوض کردم و بلا کردن این زنا گریه کردن از این خونا که می دیدن. عباس یک تیر خورد ایره گرفته بودن انداخته بودن تو ماشین برده بودن گلختمی و قنات داشت گلختمی، اینا رو برختن توی قنات های زنده ها را پایین منداختن، مرده ها را بالا شد. آب برنمده بود، آب خون بود. یه عباس اول انداخته بودن یه از دار قنات را افتده بود، آمده بود از گلختمی بیرون. و ما توی اون مسجد گوهرشا خب دیگه مفت در رفتیم، بچه بودیم، کمک میکردن ما را مبردنی و بعد دست من میگرفتن از دیگر میکشیدن رو بر از دار میکشیدن رو بر.
در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر میکنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها، زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببین یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست زن تو خانواده، اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن، نه نه، یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده خانه خودش رو دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده انجام داد. اگر نه هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه، زن اون فضای خانه. خب در زن در خانواده یه وقت در نقش همسری ظاهر میشه، یه وقت در نقش مادری ظاهر میشن، هر کدوم یه خصوصیتی دارن. در نقش همسری، زن مظهر آرامشه در درجه اول، و جعل منها زوجها لیسکن الیها، آرامش، چون زندگی تلاطم داره دیگه. مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه، وقتی میاد خانه احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سکینه داره. این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه، لیسکن الیها، مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، زن مایه آرامش. عشق و آرامش، این نقش زن به عنوان همسر، عشق و آرامش.
تو با من بزرگ شدی،
با لحظه های زندگیم همراه بودی،
با من زیر باران خیس شدی،
با من زیر آفتاب گرمت شد،
رنگ مشکیت زیر نور آفتاب رنگ باخت،
تا اعتقاداتم رنگ نبازد.
حجاب مایه تشخص زن است، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی رو که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
وقتی مروارید زیبایی‌هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری،
خدا تو را آبی می کند،
انقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریفمصور.com.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چشم و روح را می نوازد تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید، هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.